وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زويت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت.
فراز زیبایی بود از آیات اولیه سوره مبارکه تکویر در جزء 30 قرآن کریم. در این بهار قرآن و بهار طبیعت این فراز زیبا رو شنیدیم با صدای استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد و در 4 روز از ماه پرخیر برکت رمضان دعا میکنیم به درگاه خداوند. درخواست ما چنین است که اللهم قونی فیه علی اقامت امرک، خدایا مرا در این روز برای اقامه و انجام فرمانت قوت بخش. و ما بقیه درخواستهایی که در این روز از درگاه الهی مطرح میکنیم. برنامه درسنامه کتاب شریف نهج البلاغه آماده پخش، ضمنی که تشکر میکنم از همکاران ارجمندمون بابت ارائه برنامه زنده بر از این درسنامه کتاب شریف نهج البلاغه با توضیحات جناب حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی است به مدت 20 دقیقه که هدیه حضور شما میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
درس نامه نهج البلاغه.
این کتاب مقدس و بزرگ که نام اخو القرآن برادر قرآن رو به خودش گرفته.
کارشناس حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند نهج البلاغه اخو القرآن. در سلسله مباحث درسنامه نهج البلاغه در جلد 3 بخش نامه ها در نامه 53 بخش 4 بودیم. خصوصیات مشاوران و وزیران از منظر امام علی علیه السلام. گفتیم که هر حاکمی برای اداره جامعه به مشاوران و وزیران شایسته نیازمنده. حاکم اسلامی از مشورت با چه کسانی باید پرهیز کنه؟ در جامعه اسلامی وزیران و صاحب منصبان چه ویژگی‌هایی و صفاتی باید داشته باشند؟ علی علیه السلام در این بخش از نامه خطاب به مالک اشتر ویژگی‌ها رو بیان میکنه که ما برخی از اونها رو در جلسه گذشته با هم مرور کردیم. حضرت مالک اشتر رو از مشاورت با 3 برحذر می‌دارند. مولا رسما اعلام میکنن که با افراد بخیل مشورت نکن. لا تدخلن نفی مشورتک بخیلا. هرگز بخیل رو در مشورت خودت راه نده. چرا؟ چون یعدلو بک عن الفضل و یعدک الفقر. تو رو از احسان باز میداره و از فقر میترسونه. کسی که انسان رو از احسان باز بداره و از فقر بترسونه، این آدم معلومه هیچ اعتمادی به خدا نداره، هیچ اعتمادی به رزاقیت و منانیت حضرت حق نداره. دومین گروهی که حضرت از مشاوره باز میداره افراد ترسوه. شجاعت نداشتن، ترسو بودن، انسان رو از اتخاذ تصمیمهای مناسب و به موقع باز می‌داره. مشورت با شخص ترسو موجب میشه که حاکم اسلامی در رسیدگی به امور مردم دچار 1 ضعف در تصمیم گیری و ضعف در اقدام بشه. لذا فرمود لا جبانن یضعفک عن الامور. ترسو رو هم مشورت نکن باهاش، به خاطر که تو رو در انجام امور تضعیف میکنه، نمیذاره به موقع تصمیم بگیری، به هنگام تصمیم بگیری، به جا تصمیم بگیری. و سومین گروهی که حضرت باز میداره و برحذر میداره مالک رو از مشورت با اونا، افراد حریصه. حرص و زیاده خواهی با قناعت سازگار نیست. شخص حریص به دنبال خواستهای بی حد و عصر خودشه. همین روحیه رو به حاکم القا میکنه، پایه های قناعت رو در حکومت اسلامی متزلزل میکنه، موجب ظلم و ستم به توده مردم میشه. لذا فرمود لا حریصن یزین لک شرها بالجور. حریص رو هم داخل مشورت خودت نکن. حریص حرص ظالمانه رو برای تو زینت میده. علی علیه السلام ریشه های این 3 خطرناک، یعنی بخل و ترس و حرص رو میفرماید یجمعها سوء الظن بالله. این 3 خصلت ریشه شون در سوء ظن به خداست. انسان بخیل به فضل و مواهب الهی و رزاقیت خدا سوء ظن داره، انسان ترسو به وعده های الهی در مورد نصرت و یاوران و پیروان حق بدگمانه، انسان حریص هم به قدرت خدا سوء ظن داره و بر خدا توکل نمی کنه.
درس نامه نهج البلاغه، شبکه رادیویی قرآن.
بریم سراغ معیارهای انتخاب وزیران شایسته. حضرت می‌فرمایند که ان شر وزرائک من کان للاشرار قبلک وزیرا. بدترین وزیرها این تو کسانی هستند که پیش از تو وزیر انسانهای بدکار بودند و کسانی که در گناهان اونا شرکت داشتن. پس مبادا این افراد رو برای خودت محرم اسرارت قرار بدی. فلا یکونن لک بطانه، این نباید محرم اسرار تو باشه. بسیار خطرناکه کسی که با آدم های بدکار همکار بوده، کسی که با آدم های سازشکر، آدم های وابسته به بیگانه، آدم های نفوذی، چه نفوذ شخصی چه نفوذ جریانی، مبادا اینجور آدم ها رو در حکومت اسلامی به کارگیری کنی. جالب، بررسی سوابق اشخاص، اطلاع از فعالیت های اونا در گذشته، نوع مشارکتشون در کارهایی که با دیگران داشتن، یکی از معیارهای شناخت افراد واجد صلاحیت برای کارهای مهمه. لذا حضرت وقتی میخواد دلیل این مطلب رو بیان کنه میفهمد فإنهم اعوان الاثمه و اخوان الظلمه، اینجور آدم ها یاران گناهکارانند و برادران ظالمانند. طبق این فرموده با کنار گذاشتن این جنس آدمهای نالایق، دست حاکم اسلامی در انتخاب وزیران و همکاران خالی نمیمونه. چرا؟ چون در جامعه افراد لایقی وجود دارن که شایستگی به عهده گرفتن پست‌ها و کارهای مهم رو دارند. لذا مولا میفرماید انت واجد منهم خیر الخلف، ای مالک تو به جای اینها جایگزین بهتری را میابی. خب حالا از منظر مولا علیه السلام ویژگی آدمای خوبی که برای مشاورت، برای همکاری، برای وزارت، برای پست‌های کلیدی خوبند و مناسبند چیه؟ این بحث فوق‌العاده مهمیه. امام علی علیه السلام در بیان ویژگی‌های این افراد به چند تا نکته اشاره می‌کنند که ما اینجا به بعضی از نکاتش اشاره می‌کنیم. اول، داشتن حسن اندیشه و کارایی لازم. ممن له مثل آرائهم و نفاذهم. مولا میفرماید از کسانی استفاده کن که افکار و کارایی لازم رو داشته باشند، از این جهت عیب و کمبودی در اونها وجود نداشته باشه. حسن اندیشه و حسن کارایی. دومی، ویژگی نداشتن سوء سابقه است. ولیس علیه مثل آثارهم و اوزارهم و آثامهم. کسی که انتخاب میکنی مثل گناهکاران و بارها و معاصی اونها رو بردوش نداشته باشه، از کسانی که هیچ ظالمی رو در ظلمش و هیچ گناهکاری رو در گناهش یاری نکردند. ممن لم یعاون ظالما علی ظلمه، هیچ انسان ظالمی رو تو ظلمش کمک نکرده اصلا. ولا آثمن علی اسمه، هیچ گناهکاری رو در گناهش یاری نکرده. افرادی داریم که دائما انسانهایی که در مسیر ظلم مردمن، در مسیر رباخاری، در مسیر دلالی های حرام، در مسیر واقع برای ظلم به عمده اقشار مستضعف همکاری میکنن، یاری میکنن. میگن از این جور آدما مطلقا در حکومت به کار نگیر که اونها همشون یاران انسانهای ظالمند و اینا خودش یه سوء سابقه است و کسی که سوء سابقه داره نباید در حکومت اسلامی به کار گرفته بشه. و سومین ویژگی آدمای خوب بره به کار گرفتن کم هزینه بودنه. اولائک اخف و علیک معونتن، این جور آدما برای تو معونشون سبکتره. این افراد هزینه سنگینی رو بر حاکم تحمیل نمی کنند. اینها درخواستای نامشروع گزاف از حاکمیت ندارند. بعضیا به شدت گرون اداره میکنن کشور رو و سایر ارگانها و سایر مراکز و سازمانها رو. اینجور آدمها سم مهلکن برای نظام. باید مراقبت کرد با کمال صرفه‌جویی. اخف و علیک معونتن باشن، به قول مولا علی علیه السلام کمترین هزینه رو بر بیت المال تحمیل کنند. مهمانی های آنچنانی، سفرهای آنچنانی، پر هزینه، گزاف، اینا بسیار خطرناکه. لذا مولا به مالک میگه در حکومت اسلامی آدمای کم هزینه رو به کار بگیر، به خاطر اینکه اینا در سایه حسن سابقه هزینه و حاشیه های افراد بد سابقه رو ندارند و میتونن خوب از عهده بر بیان. نیاز نیست برای خاموش کردن زبانها و گذاشتن در دهان دیگران برای اینکه اونها رو رسوا کنن بهشون باج بدند، دائما به اونها پرداختی های بیوچ داشته باشن تا اونها علیهشون نشورن، حرف نزنن و افشاگری رسانه‌ای نداشته باشن.
درس نامه نهج البلاغه،
شبکه رادیویی قرآن.
چهارمین ویژگی اینجور آدم ها یاری رسوندنه. احسن لک معونتن، یاری اونها برای تو بهتره. آدمی انتخاب کن که بتونه خوب به تو یاری برسونه. و پنجمی محبت داشتنه. احنا علیک عطفن، محبتشون به تو بیشتر باشه. بایستی یک وزیر، یک مشاور، یک کارگزار حاکم اسلامی رو دوست داشته باشه، بهش محبت بورزه، عاشقانه در مسیر خدمت و آن و کمک به او قرار بگیره. و ششمین ویژگی دور بودن از بیگانگانه. اقل لغیر که الفا، با غیر تو الفت کمتری داشته باشه. این خیلی مهمه. این بیگانه نه انسانهای مؤمن در حیطه حکومت اسلامی، نه، بیگانگانی که خارج از حکومتن، مخالفانی که لحظه‌ای حکومت لعدل الهی رو بر نمیتابند، باید از اونها دور باشه. بعد امام علی علیه السلام به مالک اشتر دستور میدن برای جلسات خصوصی و عمومی خودت چنین کسانی رو انتخاب کن و اطرافیان خودت رو در امور مختلف حکومت از این افراد انتخاب کن. فتخذ اولئک خاصتن لخلواتک و حفلاتک، پس اونها رو از خواص مجالس خودت و عام خودت قرار بده. خلواتک مجالس ویژت، حفلاتک مجالس عمومیت. اینجور آدم ها رو به کار بگی. جالبی که بدونیم حتی چنین افراد برجسته‌ای در یک سطح و رتبه قرار ندارن. بعضی از اونها بر بعضی دیگه برتری دارن. باید در انتخاب وزیران و همکاران انسانهایی که دارای برتری هستن بر دیگران مقدم بشن. این اصلیست که امروزه بهش میگن شایسته سالاری، برتری و ترجیح لیاقت، کفایت، امانت داری. ویژگی این افراد در بیان علیه السلام به صراحت آمده. اولین ویژگی این افراد صراحت داشتن در بیان حقه. بایستی افرادی که به کار گرفته میشن جرأت داشته باشن که حرف حق رو نزد حاکم بیان کنند، هرچند که کام حاکم از شنیدن اون تلخ بشه. اصلا مهم نیست، قرار نیست ما هرچی میگیم به مزاج حاکم خوش بیاد. وزرا، وکلا، مسئولین بایستی بشنون حرفایی که کامشون رو تلخ میکنه، اشکال نداره، تا با روش درست، منطقی، حرف حق. چرا؟ چون این کار به نفع حکومت حاکمه. ثمل یکن اثرهم عندک اقولهم به مر الحق لک، بنابراین برگزیده ترین اونها نزد تو میدونی کی بس باشه؟ ای مالک، برگزیده‌ترین اونها نزد تو باید گویاترین اونها به سخن تلخ حق برای تو باشه. حق رو بگه ولو تلخ باشه برای تو. و دومین ویژگی برای آدمایی که میخوای به کارگیری کنی، همکاری نکردن در کارهای ناپسنده. اینجور آدما از یاری کردن حاکم در امور باطل خودداری میکنن. هر وقت حاکم به راه خطا بره، با یاری نکردنش او رو از این راه برمیگردونن. در واقع رضایت خدا رو بر رضایت حاکم مقدم میدارند. البته تشخیص این مطلب خیلی دشوار و سخته. فرمود و اقلهم مساعدتا فیما یکون منک مما کره الله لاولیائه واقعا ذالک من هواک حیث وقع، و تو رو یاری نکنه در کارهایی که از تو سر میزنه و خدا اون کارها رو برای اولیای خودش نمیپسنده. یعنی کارهایی که در حق اولیای خدا شایسته نیست، وقتی تو مرتکب بشی دیگه کمکت نمیکنه، در اون کارها کنار تو نیست، همون کارهایی که از هوای نفس تو سر میزنه، هر جا که سر بزنه. یه وقتی در وقت قضاوت، یه وقتی در وقت اجرا، یه وقت در وقت تقسیم نیازمندی های مردم، در هر جایی اگر هوای نفس غالب شد و بر اساس گروه مداری، حزب گرایی، قبیله تباری و ویژگی هایی که هیچ ملاک برتری نیست، صرفا هوای نفس حاکم خواست عمل کنه، بایستی اهل حق او رو تذکر بدن، توجه بدن، از او دور بشن و او رو کمک نکنند. و سوم، اهل تقوا و صداقت بودن. رعایت تقوا و پرهیزگاری عزیزان در همه شئون و زمین‌ها و صداقت داشتن در امور باید خصوصیت بارز او باشه. دو تعبیر مولا کرد، اهل تقوا، اهل صداقت. نکته ظریفی که نشون میده این دو صفت، یعنی تقوا و صداقت، در این انسان باید نهادینه شده باشه، به طوری که هیچ وقت از تقوا و صداقت فاصله نگیره. روشنه چنین فردی از بدی‌ها و کجروی‌ها مسئول میمونه. حاکم جامعه اسلامی باید با چنین افرادی ارتباط داشته باشه. والصق به اهل الورع و الصد، به اهل تقوا و صداقت بپیوند. ای مالک والصق، بپیوند به اهل الورع و الصد، یعنی خودت مظهر صداقت و تقوا باش، مظهر پاکی و پرهیزگاری. در ادامه مولا یکی از آسیب‌های بزرگ حکومت اسلامی رو خودپسندی میدونن، لذا قطع ریشه‌های خودپسندی رو مولا تذکر میدن. در دستور پایانی خودشون در این بخش مالک اشتر رو به ریشه‌کن کردن زمین‌های چاپلوسی اطرافیان و خودداری از گرفتار شدن در دام خودپسندی و غرور مولا هشدار میده. ثم رضهم الا الله یتروک ولا یبجحوک بباطل. سپس مالک اونها رو عادت بده تا تو رو زیاد نکوهش نکنند، با جیم جون دور قابچی نباشند و برای کار بیهودهی که انجام ندادهی تو را شاد نسازند. خیلی ها دوست دارن بابت کارهایی که نکردن حمد و ستایش بشند، اطرافیان او رو بستایند بابت کاری که نکردند. سریع آیه قرآن نسبت به انسانهای نابکار، یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، دوست دارند بابت اون چه انجام ندادن ستایش بشند. مالک برحذر باش از آدمهایی که تو رو زیاد ستایش میکنند، برای کار بیهودهی که تو انجام ندادی میخوان تو رو شادت کنند، چون ستایش بسیار کبر و خود بزرگ بینی رو ایجاد میکنه و انسان رو به سرکشی نزدیک میکنه و این کار بسیار کار خطرناکیه.
بسیاری از متفکران و اندیشمندان غیر مسلمان با نهج البلاغه آشنا شدند، کلمات امیرالمومنین رو خوندن، دیدن این حکمت‌های مجسم در این بیانات را شنیدن، فرا گرفتن و بهت زده شدن از عظمت این کلام و صاحب کلام.
خب بریم سراغ پیام هایی که از این نامه به دست میاد. اولین پیامی که از این قسمت نامه به دست میاد اینه که سخاوت و شجاعت و قناعت از جمله معیارهای حاکم اسلامی در انتخاب مشاوران صالحه. این نکته بسیار حساس و مهمه که این سه تا ویژگیش، سخاوت، شجاعت و قناعت، همون لا تدخلن نفی مشورتی که بخیلن ولا جبانن ولا حریصا. وقتی بخل و جبن و حرص نبود، سخاوت و شجاعت و قناعت جاش میاد. لذا پیام دوم این که ریشه بخل و ترس و حرص سوء ظن داشتن به خداست. فإن البخل والجبن والحرص، در آخر میفهمند یجمعها سوء ظن بالله. ریشه این سه اینه. ریشه بخل این که ما خدا رو رزاق نمیدونیم، ریشه ترس این که خدا رو قادر نمیدونیم، ریشه حرص هم اینه که خدا رو توانا برای رفع نیازمندی‌های خودمون نمیدونیم. و سومین پیامی که از این آیه به دست میاد که سوء سابقه داشتن موجب سلب صلاحیت افراد برای انجام کارهای مهم میشه. ان شر وذرائک من کان للاشعار قبلک وزیرا. خیلی مهمه آدمایی که سوء سابقه دارن بس مراقب باشیم تا یقین نکنیم اصلاح نشدن به کارگیری نشن. و چهارمین پیام اینی که کسی که یاور ظالمانه و شریک گناهکارانه شایسته خدمت در حکومت اسلامی نیست. کسانی شایسته خدمتن که یاور مظلومان باشند و شریک انسانهای اهل ثواب، اهل خیر. فإنهم اعوان الاثمه و اخوان الظلمه. و پنجمین پیام که صراحت در بیان حق، یاری نکردن باطل، داشتن تقوا و صداقت از ویژگی‌های مسئولان حکومت اسلامیه. اقولهم بمر الحق لک، اقلهم مساعدتا فيما يكون، والصق به اهل الورع و الصدق، و ششمین پیام این که حاکم اسلامی باید چاپلوسی رو ریشه‌کن کنه، زمین‌های گرفتار شدن به خودپسندی رو از بین ببره. از خدا می‌خوایم که به همه ما توفیق بده بتوانیم در مسیر پیام رسانی دینی و تحقق ویژگی‌های حکومت اسلامی همه موفق باشیم. خدا به همه حاکمان ما ویژگی‌های مورد انتظار رو که مولا در این نامه به مالک تذکر می‌دهند توفیق اجرایی سازیش رو بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
روز بهاری شما به خیر و نیکی باشه انشالله. طاعات و عباداتتون قبول باشه. از رادیو قرآن در خدمتتون هستیم. برنامه درسنامه کتاب شریف نهج البلاغه رو شنیدید با توضیحات جناب حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی. 11:22 است. تلاوتی با صدای قاری نوجوان آقای امیر حسین حیدری شامل دو سوره از سوره های جزء 30 قرآن مجید. اولین سوره از لحاظ لغوی به معنای لرزش و تکان خوردن شدید زمین و دومین سوره هم به معنای دوندگانه. سوره های مبارکه زلزال و عادیات. سوره مبارکه عادیات که منسوب است به حضرت علی علیه السلام به مدت 4 دقیقه هدیه حضور شما می کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. أَفَلَا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه.
تلاوت زیبایی رو که شنیدید با صدای قاری نوجوان آقای امیر حسین حیدری بود، شامل آیات سوره های مبارکه زلزال و عادیات. عادیات که به معنای اسب‌های تندرو هست و به اصطلاح به معنای دوندگانه، سوره‌ای که منسوب است به وجود مقدس حضرت علی علیه السلام. 15:28 است. همکاران ارجمند در میدان امام حسین علیه السلام در تهران مستقر هستند که برنامه زنده بر آستان جانان رو در این روز بهاری، در بهار طبیعت و بهار قرآن هدیه حضور شما کنند.
خبری در راه است.
خبر آمد.
خبر.
خبری در راه
است. خبر آمد.
خبری در راه است.
خبر عفو عمومی حضرت رحمان.
آغوش گرم آیه‌های قرآن.
جشن نجات و بندگی اهل ایمان.
ایمان.
سلام بر تو.
سلام بر تو ای
رمضان.
رمضان.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
آمدی و بیدارمان کردی.
بیدارمان کردی.
دستمان را گرفتی و امیدوارمان کردی.
امیدوارمان کردی.
امیدوارمان کردی به مهربانی و بخشش.
به مهربانی و
مشتاقمان کردی به عبادت و نیایش.
به نیایش.
و دستهایمان را بالا بردی به شوق دعا و اجابت و
اجابت و
خواهش.
خواهش.
میهمان تو ایم ای رمضان.
ای رمضان.
در روزهای نزول قرآن،
نزول قرآن
بر سفره‌های مهمانی حضرت سبحان با بر آستان جانان.
بر آستان جانان.
بر آستان جانان.
بر آستان جانان.